ساعت 15 به وقت تهران. من فرشته قاضی هستم. شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در یک ماه نخست سال جدید میلادی دست کم 46 نفر در ایران اعدام شدند. نیروهای امنیتی برای چندمین بار به خانه مادر پویا بختیاری یورش برده و تلفن همراه او را با خود بردند. رابرت مالی گفتگو با مصر، اردن و شورای همکاری خلیج فارس در مورد برجام را خوب ارزیابی کرد. دعوت می‌کنم شنونده مشروع خبرها باشید. سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد در یک ماه نخست سال جدید میلادی فاصله زمانی 11 دی تا 11 بهمن در تقویم شمسی دست کم 46 نفر در ایران اعدام شدند. این سازمان غیر دولتی که از سال 2009 عضو ائتلاف جهانی علیه مجازات اعدام است، در گزارش اخیر خود اجرای حکم اعدام از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواستار توجه جامعه جهانی به وخامت وضعیت حقوق بشر و افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است. به گزارش این سازمان، از میان 46 زندانی، 17 تن با اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام و 21 زندانی نیز با اتهام قتل عمد به مجازات قصاص نفس محکوم شده بودند. 15 نفر از اعدام شدگان بر اساس این گزارش در این مدت بلوچ و اهل سیستان و بلوچستان بودند. ناهید شیرپیشه، مادر پویا بختیاری، از کشته شدگان آبان 98 در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده میگوید نیروهای امنیتی برای چندمین بار به منزل او یورش برده و گوشی موبایلش را مصادره کردند.
هر بار اطلاعات بدون اجازه من وارد خونه من میشه و به زور گوشی رو از دست من میکشه و میبره و هر گوشی که برده تا امروز پس نداده و من مجبورم بیام اینجا سیم کارتم رو بسوزونم، یه گوشی دیگه بخرم با حقوق یک ماه هم.
خانم شیرپیشه در این فایل ویدیویی میگوید که به او گفته شده از تلفن هوشمند استفاده نکند. او این رویکرد را با قوانین حاکم بر کشوری چون کره شمالی مقایسه میکند. منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، به دلیل دادخواهی قتل فرزندش از اردیبهشت ماه امسال در زندان است و علاوه بر زندان به 2.5 سال تبعید و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. نیروهای امنیتی از زمان به قتل رسیدن پویا بختیاری بارها اعضای خانواده او را در مناسبت‌های مختلف از جمله در 40مین روز جان باختن او و همچنین سالگردش بازداشت یا تهدید کردند. رابرت مالی، نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، روز پنجشنبه در یک پیام توییتری گفتگوها با مقام‌های مصر، اردن و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس درباره توافق هسته‌ای ایران را خوب ارزیابی کرد. رابرت مالی در توییتر خود نوشت در حالی که مذاکرات در هفته‌های آینده به نتیجه می‌رسد، آمریکا به مشورت نزدیک با شرکای منطقه‌ای خود ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا پیشتر گفته بود که طرف‌های مذاکره به مرحله پایانی گفتگوها نزدیک می‌شوند و این مرحله نیازمند تصمیم‌های سیاسی است. دور هشتم مذاکرات احیای برجام در وین فعلاً متوقف شده است. همچنان شنونده آخرین خبرها از رادیو فردا هستید. با شدت گرفتن حرکت اعتراضی فرهنگیان در ایران و برگزاری تحصن و تجمعاتی که حال به طور مداوم در ده‌ها شهر ایران برگزار می‌شود، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران از این جنبش اعتراضی حمایت کردند. در این باره بیشتر در گزارش شهرام میریان بشنوید.
در روزهای نهم، دهم و یازدهم بهمن ماه جاری، دور تازه‌ای از موج اعتصاب‌های سراسری معلمان ایران را فرا گرفت. آنها در این حرکت سه روزه ضمن اعتراض به سیاست جمهوری اسلامی در ویران کردن دستگاه آموزشی کشور، بر وضعیت بد معیشتی خود نیز دست گذاشتند. دو روز نخست اعتصاب معلمان به تحصن در مدارس گذشت و روز سوم هم آنها به خیابان‌ها آمدند. سه روزی که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی هم چون گذشته دست به کار شده و جمعی از آموزگاران اعتصابی را بازداشت کردند. در ادامه همبستگی با مبارزات معلمان که همچنان در داخل و خارج ایران جریان دارد، دو نهاد برون مرزی کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید هم با انتشار بیانیه خواهان پشتیبانی از جنبش فراگیر آموزگاران شدند. فریار اسدیان، شاعر، نویسنده و عضو هیئت دبیران این دو نهاد، در گفتگو با رادیو فردا مسئله معلمان را مسئله همه مردم ایران دانسته.
شورای هماهنگی تشکل صنفی فرهنگیان فراخوانی منتشر کرد و در بیش از 200 شهر ایران فرهنگیان معلمان بازنشسته به این تحصن دست زدن. خب طبیعیه که رژیم آخوندی از همون ابتدا اتهام به این آلان شورای هماهنگی بست، از جاسوس بیگانگان خطاب کردن معلمان عزیز گرفته تا تفرقه افکنی که خوشبختانه تیر جمهوری اسلامی این بار هم به سنگ خورد و اون تفرقه بنداز و حکومت کن، اینا اومدن طرح رتبه بندی معلمان سراسر کشور رو که بتونه یک گروه از معلمان رو علیه گروه دیگر معلمان علم بکنه و با این تفرقه افکنی بتونه این جنبش سرتاسری معلمان رو مهار و کنترل کنه. اما کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در بیانیه خودشون اعلام کردن از اونجا که مسئله فرهنگیان مسئله ای است که به تمام خانواده های جامعه ایران مربوط میشه، این جنبش هم نمیتونن تکه پارش کنن. بازنشسته کردن، معلم‌ها رو بازخرید کردن، وقتای کاریشون از بین بردن، حقوق بازنشستگیشون رو نمیپردازن. به هر حال دچار چنان مضیقه کردن که نتونن حرکت کنن. اما خوشبختانه با بازتاب وسیعی در جامعه ایران پیدا کرد و این جنبش همچنان رو به ائتلاف و از همه گروه‌های سیاسی، مدنی، فرهنگی و اجتماعی از این جنبش پشتیبانی میکنن و ما هم کانون نویسندگان ایران در تبعید، انجمن قلم ایران در تبعید، در راستای سیاست‌های جمهوری اسلامی چه علیه زندانیان سیاسی و چه قتل نویسندگان دربند از طریق مبتلا کردنشون به ویروس کرونا در چندین شهر اروپا، آمریکا، استرالیا تظاهراتی برگزار کردیم، شبای شعری رو به اجرا درآوردیم و در تدارک یک برنامه وسیع در برلین هستیم.
آقای اسدیان عضو هیئت دبیران کانون نویسندگان و انجمن قلم ایران در تبعید که مقر آن در آلمان است، در این گفتگو همچنین با اشاره به وضعیت رو به وخامت آموزش و پرورش و سطح پایین معیشتی آموزگاران در ایران به مواردی از خواسته های آنها مندرج در قطعنامه شورای هماهنگی کانونهای صنفی معلمان نیز اشاره کرده که از آن جمله است پایان خصوصی سازی آموزش و پرورش، افزایش حقوق، توقف غارت پسنداز معلمان، تضمین امنیت اشتغال، قطع تعقیب و پیگرد آموزگاران و بالاخره آزادی آنها از زندان. شهرام میریان، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز چهارشنبه 13 بهمن با همتای اماراتی خود درباره بحران یمن به صورت تلفنی گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر عبداللهیان و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان در این تماس تلفنی درباره مسائل منطقه‌ای گفتگو کردند و بر اهمیت روابط دو کشور تاکید داشتند. علی سرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، در خصوص گفتگوی وزیران خارجه ایران و امارات به رادیو فردا میگوید:
صحبت تلفنی که بین آقای امیر عبداللهیان و وزیر امور خارجه امارات انجام گرفته، بیان این هست که نه امارات میخواد رابطش رو با ایران به اصطلاح بحرانی بکنه و نگذاره که تحت تاثیر حملات حوثی‌ها به تخریب کامل برسه رابطش با ایران، نه ایران میخواد و قادر هست که دریچه رو بر روی امارات ببنده، چون امارات در عرض 40 سال گذشته یک منفذ بسیار مهمی برای ایران بود تا تمام مبادلات تجاری بانکی رو که میتواند انجام دهد از طریق بازار دبی، از طریق بانکهای امارات انجام بده، و به همین علت نفعش هست که رابطه با امارات به هر قیمتی شده برقرار باشه. ولی جمله‌ای که آقای امیر عبداللهیان گفته، من فکر میکنم که برای حل مناقشه ایران و امارات نه تنها کافی نیست، بلکه اضافه میکنه. گفته که آقای امیر عبداللهیان، حضور رژیم صهیونیستی در منطقه کانون تهدید برای کل کشورها و منطقه خواهد بود. اینو اگر ما ترجمه کنیم به زبان بسیار ساده، یعنی این است که رابطه شما با اسرائیل در حقیقت دلیل اصلی این بحرانی است که ما روبروی هستیم باش. و جالب این هست که حوثی‌ها هم پس از پرتاب موشکشون به امارات، وجود یا حضور رئیس جمهور اسرائیل در امارات رو دلیل اصلی، یکی از دلایل اصلی حملهشون دونستن، چون همطور که میدونید حوثی‌ها روی پرچمشون، پرچمی که به هر حال دولت یمن است، دولت یمن حوثی‌ها است، مرگ بر اسرائیل نوشته شده، و این تکیه دو طرف یعنی حوثی‌ها و ایران بر روی مسئله اسرائیل و حضور اسرائیل در امارات در حقیقت مانع بزرگی است در رابطه خوب بین ایران و امارات. ایران هم سعی میکنه یک نوع بند بازی بکنه، همونطور که گفتم، هم حفظ امارات به عنوان یک منفذ تجاری سیاسی، هم این که در این حال بتواند از طریق به هر حال جریاناتی که در یمن هست و حوثی‌ها تأثیرات سیاسی در و عمق استراتژی به اصطلاح پیش ببره. ولی این یک تناقض هست. من واقعیت این است که نمیدانم ما از کدام ایران صحبت میکنیم. اگر ایران واحدی وجود میداشت، ما میتونستیم از سیاست واحد ایران در برابر امارات صحبت کنیم. واقعیت این است که شما امروز یک نگاهی به خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری فارس، روزنامه جوان، روزنامه کیهان بیاندازید و ببینید که راجع به برخورد حوثی‌ها با امارات چه نوشتن، و با این سخنان آقای امیر عبداللهیان که گفته ما معتقدیم تداوم جنگ صحیح نیست، با هم مقایسه کنید، ببینید شما با دو ایران، با چند ایران روبرو هستید. و این مشکلی است که امارات با ایران داره، و این مشکلی است که اصولا خیلی از کشورهای منطقه با ایران دارن، که نمیدونن کدام ایران داره حرف باقی. ایران، ایران میدان، ایران دیپلماسی، ایران تجار هست، ایران اتاق بازرگانی است که میخواد تجارت کنه. اینی که این مشکل دیپلماسی ایران است. ولی خلاصه بخوام بگم، امارات سیاستش رو در یمن عوض کرده. اگر به خاطر داشته باشید، تا 2 سال قبل امارات رسما اعلام کرد از جنگ یمن خارج شده و خودش رو مشغول کرده بود به جنوب یمن و جزیره سقطره. ولی پس از این کاری که حوثی ها کردن، امارات عملا وارد جنگ شده، جلوی روی زمین تمام شبه نظامیانی که طرفدار امارات هستند وارد جنگ با حوثی ها شدن. و یک اتفاق دیگه هم افتاده، این کار حوثی ها باعث شده که نقشه ژئوپلیتیک منطقه هم عوض بشه، به خاطر اینکه شما میدانید که آمریکایی‌ها اعلام کردند که ما میخواهیم به اصطلاح جنگنده بفرستیم، ما میخواهیم هواپیما بفرستیم، یعنی حضور آمریکا هم در منطقه تقویت شد.
صدای علی سردزاده رو میشنیدید، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان. و در خبر دیگر، مصطفی رنجبران، معلم ساکن شهرستان میناب در استان هرمزگان، به دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی خودکشی کرد و جان خود را از دست داد. محمد حبیبی، عضو و سخنگوی هیئت مدیره کانون صنفی معلمان تهران، روز پنجشنبه در توییتی ضمن اعلام این خبر، تداوم این خودکشی‌ها در میان معلمان، کارگران، بازنشستگان و دانشجویان را نوعی قتل سیستماتیک خواند و مسئولیت آن را بر عهده مسئولان جمهوری اسلامی دانست. درباره زمان و نحوه خودکشی آقای رنجیران تا کنون اطلاعاتی منتشر نشده است. شهریور امسال هم غلام عباس یحیی‌پور، دبیر ریاضی در استان فارس، به دلیل ناتوانی در تامین 5 میلیون تومان سپرده به عنوان پیش شرط بانک، خود را حلق‌آویز کرد و جان باخت. با این خبرها میرسیم به پایان این بخش خبری. همچنان با ما باشید و میتوانید نظرتون رو درباره خبرهایی که شنیدید با ما در میان بگذارید. آخرین خبرها را هم میتوانید از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید.
Thank you.